أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. جلسه 29 از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن و به حول و قوه الهی شروع میکنیم. در جلسه گذشته وجه اعجاز اخبار غیبی رو مطرح کردیم، برخی از آیاتی که در این زمینه وجود داره مطرح شد، چگونگی دلالت اخبار غیبی بر الهی بودن قرآن بیان شد و در این زمینه شبهاتی وجود داشت که مطرح کردیم. در ادامه این بحث به یکی از وجوه اعجاز دیگری میپردازیم با عنوان اعجاز علمی. در مقدمه در درس نخست، اگر خاطرتون باشه، درس اول یا دوم مطرح شد که در عصر حاضر یکی از وجوهی که به طور جدی مورد توجه قرار گرفته اعجاز علمیه. خب اینجا علم به معنای خاصی، اعجاز علمی هم طبیعتاً به یک معنای خاصیه، لذا باید این بحث رو مطرح کنیم، چگونه مباحث علمی بر اعجاز دلالت میکنن. نمونه هایی هم انشاءالله مطرح میکنیم و به حول و قوه الهی به برخی شبهات هم پاسخ میدیم. بنابراین به این بحث باید بپردازیم. یکی از وجوه مهم اعجاز، اعجاز علمیه. شما وقتی به کتاب هایی که امروزه درباره اعجاز قرآن تألیف شده نگاه میکنید، میبینید در خیلی از اونها اصلا با این عنوان شده، اعجاز علمی. برخی از نویسندگان اصلا کتاب مستقلی در این زمینه نوشتند و یکی از گرایش هایی که در تفسیر امروز ما میبینیم با عنوان گرایش علمی، تفسیر علمی هست. البته در ادامه میگیم علم به چه معناست و علمی به چه معناست. بنابراین این بحث خیلی مهمیه، از اون مواردی است که در میان دانشمندان اختلاف نظر در بعضی از مباحث وجود داره. اصل این مسئله جای بحثی نیست، ولی در گستره این بحث میان دانشمندان اختلاف نظر وجود داره و در این که آیا فلان آیه آیا بر اعجاز علمی دلالت میکنه یا نه، در برخی از مصادیق جای بحث وجود داره، ولی اصل این مسئله تقریبا خیلی از دانشمندان، عمده دانشمندان اینو غالبا قبول دارن، خیلی ها قبول دارن، مخالفان خیلی تعداد زیادی نیستن. خب من تأکید کنم این بحث رو، شما بزرگواران این بحث رو خوب عنایت بکنید در مجامع علمی امروزه، به خصوص برای دانشجویان، برای کسانی که با مباحث علمی سر و کار دارن این وجه خیلی وجه جالبیه. اگر ما این وجه رو خوب دنبال بکنیم در جذب افراد به قرآن، تقویت اعتقاد و گرایش افراد به مسائل دینی بسیار تاثیرگذار هست. خب اعجاز علمی یعنی چی؟ آیا علم در اینجا در برابر جهل مثلا؟ نه، اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه همه ما میدونیم علم در لغت، چه لغت عربی و چه در ترجمه های فارسی و زبان های دیگر، به معنای دانش و دانستن و اینا هست، یعنی فهم، معرفت، یقین، درک و اینا به کار میره. این معنای لغوی بوده. در گذر تاریخ در مغرب زمین با توجه به مسائلی که اتفاق افتاد، دانشمندان مغرب زمین اومدن مسائل فرامادی رو انکار کردن، علم مساوی شد با علم تجربی، یعنی معرفت، شناخت و یقینی که در محدوده امور حسی و تجربه باشه. بعد این به عنوان یک اصطلاح در سطح جهان رواج پیدا کرد و وقتی می گفتن علم یعنی علم تجربه، دقت بکنید. بنابراین وقتی که میگن اعجاز علمی، یعنی اعجازی که مربوط به مباحث تجربی هست، یعنی اون چیزهایی که با تجربه حسی قابل اثباته. خب این اصطلاح در مغرب زمین جعل شد، در سطح جوان رواد پیدا کرد و در میان دانشمندان اسلامی هم کم و بیش اون اصطلاح مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین وقتی گفته میشه علم یعنی علم تجربی و وقتی گفته میشه اعجاز علمی یعنی چی؟ یعنی مباحثی از قرآن که امروزه با تجربه حسی ثابت شده، به گونه ای که هنگام نزول قرآن بلکه قرنها بعد از نزول قرآن بین مردم یه همچین حقیقتی روشن نبوده، دانشمندان نمی دونستن. بعد از پیشرفت علوم تجربی این مسئله کشف و روشن شده. بنابراین اعجاز علمی اون مطالبی است که قرآن بیان کرده، مخاطبان اولیه بلکه قرنها مخاطبان اطلاعی نداشتن و بعداً بر اثر پیشرفت علوم تجربی این گونه مسائل کشف و روشن میشه. با این توضیح میشه گفت اصلا اعجاز علمی یک مصداق از مصادیق اخبار غیبیه، ولی چون امروزه به طور مستقل مطرح میشه، میشه اینو از باب ذکر خاص بعد از آن مطرح کرد و مشکلی هم از این جهت پیدا نمی کنه. خب چطور بیان حقایق علمی قرآن بر اعجاز دلالت می کنه؟ خب اینم خیلی روشنه. ببینید قرآن کریم یک حقیقتی بیان میکنه که هیچ کی از اون اطلاع نداره. قرنها بعد این مسئله کشف میشه. خب معلوم میشه این سخن سخن انسان عادی نیست. بشر نمیتونه از یک حقیقتی خبر بده که 10 قرن بعد با تجربه ثابت و روشن میشه. ببینید الان ما در قرن 14-15 هجری هستیم، قرن 20 میلادی رو رد کردیم. کسی بیاد حقیقتی مطرح بکنه که 10 قرن بعد، 5 قرن بعد، نه 200 سال بعد کشف میشه، این پیداست به یک جایی وصله. انسان عادی از این خبران نداره. انسانیست که با غیب با ملکوت با خدای سبحان در ارتباطه، از اونجا علومی به دست آورده و با اون طریق به مسائلی دست پیدا کرده. بنابراین این که قرآن مطالبی که بعد قرنها کشف میشه حکایت میکنه، این قرآن از طرف خدای سبحان نازل شده، خدا نازل کرده. خب برای خدا هم زمان مطرح نیست، این زمان برای ما انسان ها مطرحه. خدای متعال عالم غیب و شهادته، به کل شیء بصیره، علیم خبیره. خب نکته ای که اینجا خوب ما بهش توجه بکنیم اینه، این جنبه اعجاز برای مخاطبین نخستین قرآن نیست، چون اونها امکان کشف کردن رو نداشتن، بلکه برای انسانهای بعدی مثل ماها هست در این قرون اخیر که عمده مسائل به وسیله تجربه ثابت شده، نه برای انسانهای نخستین مخاطب نزول قرآن. خب قرآن کریم مطالبی مطرح میکنه که مخاطبین اولیه سطح ظاهری از اونو میفهمند و حال اینکه عمق اون سخن در سالیان بعد، قرنها بعد روشن میشه. به عبارت دیگه اینطور بگیم، قرآن خیلی وقتا مسائلی مطرح میکنه که صرفا برای مخاطبین نخستین نبوده، بلکه مباحثی بوده که بعدها قرنها مورد نیاز بوده، اونها در حد خودشون استفاده میکردن و در قرنها بعد برای مردم زمانهای بعد هم قابل استفاده است، چه در مباحث معرفتی، یعنی مباحث معرفتی خاص، مباحث برهانی، مباحث اعتقادی، و چه در موضوعات اقتصادی و حقوقی و جامعه شناسی و امثال اونها. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، خدای متعال این کتاب و تبیان روشنگر برای هر چیزی قرار داده. خب تا قیام قیامت این کتاب الهی هست و جوابگوی سوالات و مسائلی است که بشر به اونها نیاز داره و از قرآن کریم انتظار هدایت میره. خب در قرآن کریم برای اعجاز علمی مصادیق متعددی هست، ما در اینجا به دو مصداق اشاره میکنیم. مصداق اول قانون جاذبه هست. در برخی از آیات به این قانون گویا اشاره شده. عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الى آخر آیه. یا در سوره مبارکه لقمان آیه 10 می‌فرماید خلق السماوات بغير عمد ترونها. ما برای اینکه این آیه رو خوب بفهمیم به سراغ روایات میریم. خب هممون میدونیم یکی از منابع مهم فهم آیه، یکی از قرائن اساسی فهم آیه روایات. ما میبینیم در روایات از ائمه معصومین علیهم السلام سوال میکنن و حضرات معصومین علیهم السلام توضیح میدن. یکیش اینه، حسین ابن خالد سوال میکنه از امام رضا علیه السلام در باره آیه 7 سوره مبارکه زاریات و سماء ذات الحبک. بعد امام علیه السلام میفرمایند آسمان و زمین در هم شبکه شبکه شدن، بعد انگشتان دستشون رو در هم داخل میکنه. حسین به خالد میگه خب چطور آسمان و زمین در هم شبکه شبکه هستند، هم دیگر رو نگه داشتن به این مضمون؟ و حال اینکه خدای متعال میفرماید رفع از سماوات به غیر عمد ترابنها، یعنی مفاد این آیه اینه که اصلا آسمان ها به غیر عمد است، هیچ عمدی ندارن آسمان ها. دقت بکنید. امام علیه السلام جواب میدن به این مضمون، روایت میخواد فهم حسین ابن خالد رو تصحیح بکنه. ایشون فکر میکرد که آسمان ها بدون ستون هستن، شما میبینید بدون ستونه. امام میخواد بفرمایید نه، آسمان ها ستون دارن، عمدون، ولی لا ترونه ها، شما نمیبینید. رفع از سماوات به غیر عمدن ترونه ها، یعنی آسمان دارای ستونه ولی این ستون برای شما روشن نیست، شما نمیفهمید، نمیبینید، این ستونها رو درک نمی کنید. اون وقت برای توضیح این آیه خب دستاشون رو به اون صورت قرار دادن. ممکنه این روایت که می فرماید فسم عمدون، آیه شریفه که می فرماید فسم آوات به غیر عمدن ترونها، منطبق بشه بر قانون جاذبه. احتمال یکیش همینه که میگیم قانون جاذبه همین ستونیست که ستونهاییست که در اون آیه و روایت مطرح شده. روایت دیگری هم هست، اینم خوب اشاره کنیم، از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام که هاذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الارض، این ستاره هایی که در آسمانند اینا شهرهایی هستند مثل شهرهای زمین. هر شهری، هر ستاره ای به ستونی از نور بسته شده. مربوطتن کل مدینتن الى عمودن، یا مربوطتن کل مدینتن الى عمودن من نور طول ذلک العمود فی السما مسیره 250 سنه. دقت میکنید؟ طول اون برابر با 250 سال راهه. خب این هم نشون میده در آسمان ها این ستاره ها با هم دیگه مرتبط و متصل هستند. دقت بکنید، اینا با هم دیگه ارتباط و اتصال دارن. باز اینجا ممکنه ما این مسئله رو با جاذبه تطبیق بدیم. بنابراین در این گونه آیات، در این گونه آیات یک احتمالی که وجود داره جاذبه عمومی. ما میبینیم این جاذبه عمومی قبلا برای دانشمندان کشف نشده بوده، یعنی هنگام نزول قرآن، بلکه قرنها بعد در حدود قرن 18 19 این مسئله روشن میشه. دقت میکنید؟ بنابراین چند قرن بعد از نزول قرآن روشن میشه. اون وقت اون آیات حکایت می کنند از حقیقتی که قرنها بعد با روش تجربی روشن میشه. نمونه دوم حرکت زمین. در باره حرکت زمین یکی از آیاتی که مطرح این آیه است: و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر و مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. این آیه می‌فرماید کوه‌ها رو می‌بینی، فکر می‌کنی اینها جامدند، حرکت نمی‌کنند، و حال اینکه حرکت می‌کنند، مر السحاب، همانند حرکت ابرها. خب اینجا میان مفسران دو نظر وجود داره. آیا این آیه مربوط به قیامت از حوادث آستانه قیامت سخن میگه یا نه مربوط به دنیا هست، زندگی دنیا، حیات دنیاست؟ بعضی از مفسرین نظرشون اینه درسته آیات قبل و بعد مربوط به قیامته، ولی این آیه جمله معترضه هست میان اون آیات، مربوط به دنیا هست و دلالت میکنه بر حرکت کوها. اون وقت از خود آیه شواهدی بر این مسئله وجود داره. میگن که در آیه میفرماید صنع الله الذي اتقن كل شيء، این صنع خدایی است که هر چیزی رو متقن در کمال استواری قرار داده. خب این با وضعیت دنیا، حرکت کوه‌ها و اون سکون و آرامشی که در زندگی عادی دنیا هست متناسبه، نه هنگام قیامت که کوه‌ها نابود میشن و تبدیل به سراب میشن. دقت میکنید؟ در آخر آیه میفرماید انه خبیر بما تفعلون. پیام این جمله اینه که خدای متعال به کردار انسانها آگاهه. درسته؟ یعنی میخواد بندگان هشدار بده. خب این برای زمانی که و در انسان تأثیر داشته باشه این هوشیاری، وقتی که قیامت اتفاق میفته یه فرصتی برای عمل نیست. خب در مقابل برخی از مفسران نظرشون اینه که نه، این آیه مربوط به قیامته و از بزرگ شما این جملات هم میشه با قیامت و آستانه قیامت سازگاری داشته باشه. به هر حال یکی از وجوهی که در این آیه مطرحه مربوط به حرکت زمین باشه در دنیا. خب ما در روایات شواهدی برای حرکت زمین داریم. و بسط الارض علی الهوا و رفعها بغیر دائم یا عدل حرکتها بالراسیات. این بالراسیات یعنی کوهایی که در حکم لنگر برای زمینن. چطور لنگر از بزرگ شما نگه می‌داره کشتی یا از حرکت؟ کوه‌ها همین نقش رو داره. خب آیا حرکت زمین پیرامون خورشید؟ دقت بکنید، برای دانشمندان روشن بوده ما میبینیم در قرون اخیر این مسئله با برهان آشکار و ثابت میشه که حرکت زمین مطابق با قوانین فیزیکه و در دوران اخیر این مسئله ثابت میشه. خب این که قرآن سخنی بگه که این سخن قرنها بعد کشف بشه، حکایت از الهی بودن قرآن داره. نمونه های فراوان دیگری هم هست. در این وقت پایانی من به نمونه دیگری هم خوب اشاره کنم که این نمونه خیلی روشنیه. شما درباره عسل وقتی قرآن کریم رو نگاه میکنید میبینید میفرماید فیه شفاء للناس، عسل برای مردم شفا بخش. خب این آیه شفا بخش بودن عسل رو برای مردم، برای توده مردم میگه، نشون میده عسل در بسیاری از بیماری ها مفیده، برای بسیاری از بیماری ها شفا بخش میتونه باشه. خب این آیه گستردگی شفا بخشی عسل رو مطرح میکنه. امروز ما میبینیم در علوم تجربی برای بسیاری از بیماران و بیماری ها عسل مفید و نافع بیان شده. خب آیات دیگری هم وجود داره که فرصت طرحشو نداری. ما در این جلسه معنای علم و مطرح کردیم، اعجاز علمی و توضیح دادیم، چگونگی دلالت حقایق علمی مطرح شده در قرآن بر اعجاز علمی رو مطرح کردیم و نمونه هایی از اعجاز علمی مطرح شد. تأکید بکنم نمونه ها بسیار زیاده، کتاب هایی که در این زمینه وجود داره متعدده، در جزوه هم کتاب هایی مطرح شده. شما میتونید برای مطالعه بیشتر به این کتاب ها نگاه بکنید، مقالات هم که فراوان نوشته شده. انشاءالله به حول و قوه الهی ما در جلسه بعد به بعضی شبهات مربوط به این مسئله اشاره میکنیم، پاسخشون رو میدیم و به حمد و ستایش الهی این بحث رو تموم میکنیم. والحمدلله اولا و آخرا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.